ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، در شامگاه دوشنبه 12 دی ماه 1401 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. در ادامه حمایت سینماگران شناخته شده بین المللی از ترانه علی دوستی مارک روفالا، نیز روز دوشنبه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خواستار آزادی بازیگر سرشناس سینمای ایران شد. این بازیگر و تهیه کننده آمریکایی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 600 هنرمند در سراسر جهان نامه سرگشاده برای آزادی ترانه علی دوستی را امضا کرده‌اند افزود: ما خواهان آزادی او هستیم. 17 روز از بازداشت ترانه علی دوستی به وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد و گزارش‌ها حاکی از انتقال او به انفرادی بند 209 زندان اوین است که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود. ترانه علی دوستی در میانه اعتراضات سراسری در ایران عکسی از خود بدون حجاب اجباری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، در حالی که شعار نوشت محوری این اعتراضات ژن ژیان آزادی را در دست داشت. او همچنین به اعدام محسن شکاری معترض 23 ساله واکنش انتقادی نشان داد. به دنبال اعلام وزارت بهداشت در مورد آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مورد موج کمبود دارو هشدار داد.
11 امت، یعنی 11,000 میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاریم و پولشون رو ندادیم. من نگرانم، علی‌رغم اینکه تو وزارت بهداشت ما میگن که ما داریم، آماده داریم، همه چیز رو داریم، ولی اون کسانی که باید دارو رو تولید کنن، دارو رو توزیع کنن و طلبشون ندیم، سرمایه در گردش نداشته باشن، به مشکل بر میخوره.
این سخنان را حسین علی شهریاری روز دوشنبه در تلویزیون دولتی ایران زده بود. پیشتر سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرده بود که در 106 قلم دارو کمبود و موجودی زیر یک ماه است که به گفته او اصطلاحاً به آن کمبود بحرانی دارو گفته می شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره ارجاع پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه به دیوان لاهه گفت که تهران دو یادداشت از طریق وزارت خارجه اوکراین به نمایندگی از 4 کشور اوکراین، کانادا، سوئد و انگلیس دریافت کرده است. ناصر کنعانی توضیحی درباره محتوای این دو یادداشت نداد، اما افزود وزارت امور خارجه آنها را بررسی کرده و پس از هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها پاسخ دقیق خود را ارائه خواهد کرد. 4 کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا روز 7 دی ماه در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند هر چه زودتر برای حل اختلافات موجود در پرونده سرنگونی پرواز 752 در دیوان کیفری بین المللی لاهه همکاری کند. و رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران 500 میلیارد دلار از ترکیه عقب‌تر است، افزود جمهوری اسلامی به دلیل عدم فروش نفت 100 میلیارد دلار ضرر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود خانساری روز دوشنبه در نشست رویداد توسعه زیست بوم نوآوری صنعت پتروشیمی خاطر نشان کرد که اقتصاد ایران و ترکیه در سال 57 نزدیک به هم بود، اما در حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد دلار عقب مانده و همچنین رشد سرمایه گذاری نسبت به استهلاک کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در داخل ایران، در حال حاضر خروج سرمایه از ایران به 10 میلیارد دلار رسیده و همچنین خروج نخبگان در همه زمینه‌ها دیده می‌شود که این عوامل در بروز دشواری‌های اقتصادی نقش داشته است. و کوتاه آنکه وزارت کار ایران در گزارش سالانه پایش خط فقر که روز یکشنبه منتشر شد، از رشد چشمگیر شمار فقیران کشور و افزایش خط فقر در ایران خبر داده است، به گونه ای که از سال 1399 تا 1400 1/3 جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده است.
آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پانیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
و ما بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مراسم 40 شهمال خدیری‌پور از کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران که روز دوشنبه با حضور شماری از مردم در مهابات برگزار شد، حاضران شعارهای ضد حکومتی سر دادند. یک روز پیش از این نیز مردم جوانرود در استان کرمانشاه در برگزاری 40 هفتن از معترضان کشته شده این شهر با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی درگیر شدند. به رغم سرکوب‌های گسترده و احکام قضایی سنگین برای معترضان، اعتراضات در ایران به شیوه‌های مختلف همچنان ادامه پیدا کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کردم.
قبل از انقلاب دهه 50 جمهوری از انقلابیون اون زمان نقل میشد که تا ظلم هست مبارزه هم هست، ما دیدیم اینجوری شد، یعنی تا ظلم هست مبارزه هست. الان هم همین رو به عبارت دیگری میشود گفت. یا شما اگر ترانه برای شربین و نوع منشور و مانیفست جنبش بدونیم، خب برای همه اون براهایی که شربین میگه همچنان سر جاشه، یعنی چیزی تغییر نکرده. علاوه این که هزاران جان شیفته جدید جذب جنبش شدن، ما یه دوی ماراتون با حکومت داریم نه دوی سرعت و صد متر. بنابراین هم یه جامعه ناراضی و جنبشی داریم، هم یه حکومت اصلاح ناپذیر. بنابراین ما ممکنه فراز و فرود داشته باشیم در اعتراض خیابانی، ولی فضای جامعه غیر سیاسی نشده، فضای جامعه کاملا سیاسی است. از هر فرصتی از پشت بام و پنجره گرفته تا این مراسم های تدفین و تشییع و هفتم و چهلم، ببینیم مردم اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. بنابراین میشه گفت که این کشمکش بین بخش مدرن جامعه ایران و بخش اقتدارگرای سرکوبگر همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای علیجانی، پیرو پاسخ شما، این جریان به رغم اینکه همچنان زنده است اما رهبری مشخصی نداره، از سوی دیگر هم محدودیت‌های رسانه‌ای و شیوه‌های جدید سرکوب از سوی حاکمان جمهوری اسلامی داره تشدید میشه، چه فاکتورهای دیگه‌ای رو در ادامه در خصوص این اعتراضات مؤثر میدونید؟
این رهبری در جنبش‌های شبکه‌ای خب به گونه دیگری است. البته ما این خلأ رو در حد خودش باید اهمیت بدیم، نه بیشتر. ما مشکلمون الان عدم توازن قواست. من مسئله اصلی رو رهبری نمیدونم، مسئله اصلی رو توان افزایی به جنبش میدونم و این در میان مدت حل خواهد شد. ولی اجازه بدید به یک رخداد جدید اشاره بکنم، به توییتی که برخی مشاهیر و سلبریتی‌های سیاسی، مدنی، هنری زدن در ابتدای سال میلادی. من معتقدم با این در واقع همسوی مجازی باید برخورد بدون اغراق و بدون تخریب بکنیم. یعنی اینها آمدن یه جمعی، حالا از قبل احتمالاً هماهنگی شده، یه متن مشترکی رو توییت کردن. من همیشه میگم ما ایرانی‌ها هر همسویی و هر نوع همکاری در هر طیف و گرایشی هم که اتفاق بیفته باید براش اسفند دود کنیم، بایستی استقبال بکنیم. و در اون مطلب از سازماندهی، از همبستگی، از پیروزی سخن گفتند. بعد از این توییت که جملات کلی و البته مثبتی هم داشت، از اینجا به بعد تفسیرها و آرزوها بود که شروع کرد به سخن گفتن. برخی از همین امضا کنندگان گفتن این ائتلاف نیست، ما اصلا سیاسی نیستیم. برخی گفتن مثل آقای اسماعیلیون که مشروعیت از داخل میاد. برخی هم خب به نوعی برخورد کردن که گویی این جمع میخواهد مثلا رهبری بکنه، یا کلمه سازماندهی در این توییت آمده بود، یا نمایندگی بکنه پیش دول خارجی. خب اینا یه مقدار ممکنه یه برخوردهای هیجانی و شتاب زده‌ای باشه. این برخورد دوم بر اساس یه پیشفرض نادرست که انگار الان ایران در حال انقلابه و این انقلاب هم نیاز به رهبری داره، هم نیاز به نمایندگی و سخنگو داره، در حالی که ما در دو صدمت نیستیم بر اساس اون دیدی که من گفتم. بر این اساس من فکر میکنم این جمع میتونه بلندگوی جنبش باشه یا بخشی از جنبش باشه، نه سخنگوی اون. به تعبیر آقای اسماعیلیون مشروعیت از داخل میاد. الان در خارج 5 نفر 10 نفر جمع بشن و ادعای رهبری به نمایندگی بکنن، آینده سیاسیشون رو خواهن سوزون، چون ارتباط ارگانیکی با داخل ندارن. که همینجا تاکید بکنم اون به کلمه سازماندهی که در این توییت اومده، خب هیچ کدوم از مشاهیر ارتباط خاص و ارگانیکی با داخل ندارن که بخوان سازماندهی بکنن. وقت اگر بخوان ادعای رهبری و سازماندهی بکنن، مشروعیت و اعتبار اجتماعیشون رو بعد از مدتی که این هیجانات مشمول مرور زمان بشه از دست خواهند داد، چون تأثیری در داخل ندارن و دول خارجی هم خوب عمل کرد میخوان. ضمن اینکه این رو بدی که امر مثبتی بدون ادعی با هم جمع بشن و کار بکنن، و من به دوستانی که حالا چپ ملی حالا از هر گرایشی که گاهی اوقات منفی برخورد میکنن با این نوع هماهنگی ها و همبستگی ها، توصیه میکنم کار اثباتی بکنن. ولی پیش بینی من اینه که مشمول مرور زمان خواهد شد، چون باید ارتباط ارگانیک با داخل داشته باشه که متاسفانه کسی نداره. در تحلیل نهایی هم هر کس بتواند سازماندهی کند، به طور طبیعی رهبری هم خواهد کرد، و چون این دوستان نمیتوانند سازماندهی بکنن، نمیتوانند رهبری بکنن، اما میتوانند بلندگوی جنبش باشن و از اون حمایت کنن.
آقای علیجانی، بیش از 100 روز هست که از اعتراضات در ایران میگذره. حاکمیت هنوز به مطالبات مردم معترض پاسخی نداده. برنامه‌های احتمالی حاکمیت در برخورد یا پاسخ به مطالبات معترضان به نظر شما در ادامه چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم در درون حاکمیت تشتتی پیش آمده. عده قابل توجهی از حتی نظامیون، روحانیون، شخصیت‌های سیاسی پیرامون حاکمیت، حتی اصولگرا، خواهان رفرم‌ها و دادن امتیازاتی به مردم هستند، ولی آقای خامنه‌ای مانع هستیه. بنابراین تا موقعی که علی خامنه‌ای زنده است، جامعه ما جنبشی خواهد بود و حکومت هم اصلاح ناپذیر، و این کشمکش ادامه خواهد داشت و این دو ماراتون ادامه خواهد داشت تا روزی که توازن قوا بنا به سنت‌های تاریخی به نفع اکثریت مردم تغییر بکنه و مردم پیروز نهایی خواهند شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به شیوه مختلف اعتراض در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما مهدی داوودزاده، دبیر کانون وکلای مرکز، میگوید دادگاه‌های معترضان در ایران را دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌کنند، و افزوده که قضات به جای استفاده از وکلای تسخیری کانون وکلا، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه یا وکلای بسیجی تعیین می‌کنند. بر اساس تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری، افرادی که به جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم شوند، از جمله معترضان اعتراضات جاری، فقط می توانند وکیلی داشته باشند که اسم آنها در لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار دارد. در همین زمینه با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن کانادا، گفتگو کردم.
عنوان این قانون در حقیقت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری هست. این قانون به صورت کاملا امنیتی تصویب شده، به دلیل اینکه پیش از تصویب این قانون دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از قدیم محدودیت‌های جدی داشت. بعد نهایتا به اینجا منجر شد که به وسیله دستگاه‌های امنیتی پیشنهاد دادن که همه وکلا حق نداشته باشند دسترسی داشته باشند به پرونده‌های امنیتی. به هیچ عنوان این قانون گذاری صحیح نیست، هم مخالف اصل 35 قانون اساسی است، چون در اصل 35 قانون اساسی داشتن وکیل به عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شده. از این نظر در واقع این تبصره مخالف هست با قانون اساسی، مخالف هست با حقوق شهروندی و مخالف هست با حقوق بشر، و حکومت باید برای کسانی که امکان دسترسی به وکیل حتی ندارن، پولشون ندارن، وکلای رایگان فراهم کنه، وکیل تسخیری تعیین کنه، نه وکیل تسخیری مورد تایید خودش. طبق اصول فقهی شرایط وکالت بین طرفین هم خود طرفین تعیین می کنند، و قید شرط این که شخص دیگری مثل رئیس قوه قضاییه باید اون وکیل رو تایید کنه، این قرارداد رو خلاف شرع میدونه، یعنی اساسا این مطابق با اصول شرعی هم نیست.
آقای رئیسی، به گفته دبیر کمیسیون وکلای تسخیری یا همون کانون وکلای مرکز، الان این دادگاه های معترضان رو دستگاه های امنیتی اطلاعاتی دارن اداره میکنن، این حضور نهادهای امنیتی در تصمیم گیری های قضایی چقدر استقلال و بیطرفی دادگاه و قاضی رو خدشه‌دار میکنه؟
در حقیقت به کلی دستگاه قضایی شده بنده و غلام دستگاه‌های امنیتی. ما دستگاه قضایی مستقلی در ایران نداریم، به خصوص در پرونده‌های امنیتی، پرونده‌های سیاسی، عقیدتی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و دیگران. به هیچ عنوان دستگاه قضایی و دادگاه‌ها مستقل نیستند. اساساً دادگاه‌های انقلاب با فلسفه این که بخشی از دستگاه امنیتی باشند تأسیس شدند و استمرار پیدا کردن، در حالی که اینها دادگاه انقلاب بعد از 44 سال دیگه موضوعیت نداره. ما با انقلاب بعدی، یعنی انقلاب سوم بعد از انقلاب مشروطه و انقلاب 57 الان مواجه هستیم و همچنان دادگاه انقلاب یک ابزاری است برای اینکه دستگاه امنیتی بتونه تسلط داشته باشه به دستگاه قضایی و از طریق دخالت در گرفتن وکیل هم در امر قضاوت و هم در امر وکالت دستگاه امنیتی الان دخالت تام و تمام دارن، به سبب تعطیلی عدالت میشن. در حقیقت دستگاه امنیتی این قدرت و اجازه رو از شخصی که متهم میکنه میگیره و میخواد که بتونه تسلط کافی هم بر دادگاه داشته باشه. وکلا هم تحت تسلط دستگاه امنیتی قرار دادن و به عنوان وکلای تفسیر ماده 48 در حقیقت باعث تعطیلی عدالت به طور کامل و تعطیلی دسترسی به عدالت برای فروندان شدن، به خصوص در فروندهای اعتراضات اخیر ما به کلی با این روش مواجه هستیم. به همین خاطر اعتبار تمام تصمیمات قضایی در رابطه با تمامی معترضین، اعتبار همه اونها به کلی زیر سوال هست و مخدوش هست، به دلیل اینکه ارکان تحقق عدالت و دسترسی به عدالت مخدوشه، یعنی قاضی مستقل نیست، وکیل مستقل وجود نداره، مأمورین در واقع تصمیم گیرنده هستند و اتهامات واهی هست که مجموعه اینها به تعبیر من موجب تعطیلی دستگاه عدالت و مخدوش شدن عدالت و دسترسی به عدالت به طور کامل در ایران شده.
آقای رئیسی، یکی دیگر از معضلات نداشتن وکیل مناسب برای متهمان در ایران، اخبار متناقضی است که از سوی منابع و رسانه در ایران تایید و تکذیب میشه. چقدر این مشکل به اصطلاح اخبار متناقض پرونده‌های بازداشت شدگان میتونه ارتباط داشته باشه با همین نداشتن وکیل مناسب؟
دستگاه امنیتی در حقیقت نه تنها قضات و وکلا را تحت کنترل خودش که قرار داده در پرونده های اخیر بعد از قتل ژینا مهسا امینی به این طرف، بلکه از طریق استفاده از ارگان های رسانه هم یک جنگ اطلاعاتی امنیتی ناظر به پرونده های قضایی شروع کرده، به این ترتیب که اطلاعات غلط، نصف نیمه یا دستکاری شده را به جامعه تزریق میکنه، بعد به یک جنگ روانی میپردازه. این بخش هم در حقیقت نشوندنده این هست که کسانی که نباید دسترسی به پرونده های قضایی داشته باشند، مثل بازجو خبرنگارانی که در تسنیم، در فارس و در میزان فعالیت میکنند، اونها اطلاعاتی دستکاری شده و مدیریت شده از پرونده ها و پستوهای بازجویی ها دارن، اما وکیل که حق مسلمش هست و حق مسلم موکلش هست که دسترسی به پرونده داشته باشه و بتونه هم اطلاع رسانی درست انجام بده، هم مانع اطلاع رسانی نادرست و شایعات بشه، حق دسترسی به پرونده نداره و اجازه، حتی در مرحله دادگاه هم اجازه دسترسی به مفاد پرونده به وکلا داده نمیشه. و ما با این فاجعه جدی مواجه هستیم که بازجو خبرنگاران و متاسفانه از اون خیلی خیلی بدتر یه عده کارچاخون وابسته به خود نهاد امنیتی دسترسی دارن به بعضی اطلاعات پرونده ها، به خانواده ها اطلاعاتی منعکس میکنن، منتقل میکنن و از اونا حتی کلاهبرداری میکنن، پولهای زیادی دریافت میکنن. این یک فاجعه اطلاع رسانی هست که به نظر من عمدتا هدایت شده به سلی دستگاه های فاسد امنیتی در جمهوری اسلامی داره رخ میده و مغایر با ساختار عدالت هست و دقیقا در راستای ایجاد محدودیت جدی برای بخش کارکردی یا کاربردی دقیق وکیل در پرونده است. این سبب افتضال دستگاه عدالت و رسیدگی های قضایی در ایران شده.
حسین رئیسی حقوقدان در کانادا بود و ارزیابی داشت به وضعیت انتخاب وکیل برای معترضان در ایران و وضعیت دادگاه های معترضان در ایران که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به گفته دبیر کانون وکلای مرکز اون رو اداره می کنند. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می کنیم.
اتحاد آقایان رضا پهلوی، علی کریمی، حامد اسماعیلی و خانوما نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، گلشیفته فرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد و آگاهی و ادامه انقلاب نقش داشتند گرامی می‌داریم و از همه اقشار مختلف چه سیاسی، غیر سیاسی یا فعالین مدنی خواستار اتحاد هستیم. تا سرعت پیروزی هم بیشتر شده و جوانان کمتری در سرکوب‌ها از بین بروند. امید پیروزی، زن زندگی، آزادی.
کسی که 30 سال یک مصاحبه نکرده، کسی که 30 سال یک سوال رو جواب نداده، کسی که 30 سال 82 میلیون جمعیت ایران رو از 85 میلیون دست انداخته، مسخره کرده، تو سرشون زده، ظلم کرده، کجای این مردی که خونخوار آقاست؟ آقا خجالت بکشید. آقاگی در فرهنگ مردم ایران معنا و مفهوم دیگه ای داره. خودتون رو گول نزنید.
حتی چرا خاص صحبت نکردن، چیزی نگفتن، به تازگی در اومده؟ مردم هوشیار باشین، اینم یه خود است. میخوان دوباره حالا بگن که این اصلاح طلبا که چیزی نگفتن پس با ملتن. حالا اینا بیان وسط کور خوندن.
از روباه پرسیدن شاهدت کیه؟ گفت دومم. حالا آقای علی لاریجانی، یکی از اون یک دوجین لاریجانی هایی که ظرف سالهای گذشته از منافع و از سفره انقلاب بیش از بقیه بردن و دزدیدن، اومده و در حمایت از علی خامنه ای که دنیا داره فریاد میزنه که ایشون دیکتاتوره حمایت میکنه و میگه که این آقا ضد دیکتاتوریه. معلومه که یه آدمی مثل علی لاریجانی و امثال لاریجانی ها میان از ایشون دفاع میکنن. اینا کسایی هستن که بهره بردن، بهره مادی فراوان بی حد و حساب از سفره انقلاب بردن و هنوز هم دارن میبرن.
که خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهش ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمی کنید. میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. یکم به خودتون بیاید. اینجوری انسان‌های بیگناهی رو که فقط سوال میکنن، اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان‌ها شکنجه میکنید، به خاطر کیه؟ به خاطر عوامل یک آدم؟ به خاطر یک فرعون؟ مطمئنید که شما هنوز خدا پرستید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. آلودگی هوای شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که کیفیت هوای پایتخت در روز دوشنبه در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته. همزمان برخی شهروندان هم از کمبود اسپره‌های آسم خبر دادند و مدارس در تهران و البرز هم تعطیل شدند. درباره تأثیر آلودگی هوا بر نقض حقوق بنیادین شهروندان در ایران با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر گفتگو کردیم.
ما میدونیم که هوای سالم برای سلامتی بسیار اهمیت داره. اگر امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، در ماده 25ش به طور مشخص وقتی صحبت میکنه از این که باید همه انسان ها سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خودشان و خانوادشان هستن، به جای که از تامین خوراک صحبت کنه از هوای سالم، از آب سالم صحبت میکرد، برای اینکه اون موقع تقریبا بدیهی تلقی میشد که همه مردم دنیا از هوا و آب سالم برخوردار هستن. ولی که متاسفانه این موهبت هم از مردم تمام جهان گرفته شده به درجات، و در ایران متاسفانه به خاطر ناکارآمدی و حکرانی نامطلوب حاکمان ما با این موضوع بسیار بیشتر مواجه هستیم. و الان مسئله سوخت مازوت یکی از مهمترین مسائلی هستش که در کشور ما مطرح هست.
و آقای نایب هاشم، از منظر حقوق بشری در واقع حاکمان ایران الان باید در واقع پاسخگو دونست از این نظر، از نظر نقض حقوق بشر در این باره؟
مثلا هر موردی که نقض حقوق بشر باشه، چه در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی و چه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، که این هوای سالم در این محدوده می گنجه و حتی در ارتباط با اون چیزی که حقوق بشر نسل سوم تلقی میشه که محیط زیست و هوای سالم جزء اون هست، قطعاً چنین هست. چون میدونیم که جمهوری اسلامی، یعنی ایران در واقع که بعدن جمهوری اسلامی قبول کرده، از کشورهایی هستش که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو قبول کرده. یعنی وقتی که مجلس این ایران در قبل از انقلاب اون رو تصویب کردن، بعدن جمهوری اسلامی قبول کرده، بنابراین موظف هست که در این رابطه حتی گزارش بده که تا چه اقداماتی داره برای مقابله با نقض این حقوق. و طبیعیه که میدونید که گزارشگر ویژه ایران علاوه بر نقض جاوید رحمان، علاوه بر مسائل مختلف حقوق مدنی و سیاسی، توجه ویژه‌ای به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم داره، و از این جمله مسئله هوای پاک هم در گزارش‌های او منعکس میشه.
آقای نایب هاشم، از منظر پزشکی شهروندان تو این شرایط میتونن چیکار بکنن که سلامتیشون کمتر آسیب ببینه؟
خب مسئله هوا وقتی که هستش با تنفس سر و کار داره. خب هر چقدر به محیط آلوده، یعنی به در واقع محیط شهری بیشتر حضور داشته باشن، بیشتر یعنی مجبور بشن تنفس بیشتری داشته باشن، یعنی تحرک بیشتری داشته باشن، این وضعیت براشون به شدت لطمه میزنه. یعنی اینکه حرکت فیزیکی خیلی کمتری باید داشته باشن، باید ورزش تو این هوای ناپاک نباید بکنن، و بسیار از مسائل سعی کنن حداقل کارها رو انجام داده بشن. اگه میتونن از ماسک استفاده کنن، از ماسکایی که هستش جلوی گازی مثل CO2 رو نمیگیره و SO2 رو نمیگیره، و ولی که ذرات که کمتر از 2 میکرون هستند یا کمتر از 1 میکرون هستند، بسته به اینکه ماسک چه حد موثر باشه، میتونه یه مقدار جلوگیری بکنه.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین بود و ارزیابی داشت درباره تاثیر آلودگی هوا بر نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانی.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و اما در حالی که آمارهای بین‌المللی از سقوط درآمدهای صادرات گاز روسیه به 1/4 سطح روزهای نخست تهاجم این کشور به اوکراین حکایت دارد، کشورهای غربی بیشتری هم اقدام به توقف خرید گاز از روسیه کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز 11 دی رسما اعلام کرد که این کشور واردات گاز مایع از روسیه را متوقف کرده و پیشتر برخی کشورهای بالکان هم اقدامی مشابه انجام داده بودند. روسیه قبل از تهاجم نظامی به اوکراین در سال 2021 حدود 240 میلیارد متر مکعب صادرات گاز مایع داشت که 155 میلیاردش راهی اتحادیه اروپا می شد. اما در ایران هم با وجود کسری گاز و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌ها و صنایع ایران، رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده که بحران گاز در ایران تا 2 دهه دیگر ادامه خواهد داشت. احمد زراعتکار اعلام کرده که تا سال 1420 باید بحران گازی را در ایران تحمل کرد. در همین زمینه با دالغا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو گفتگو کردیم.
به این خاطر هست که ایران اگه بخواد میادین گازی خودش رو به اندازه ای که بتونه رشد سالانه مصرف گاز رو پوشش بده و همچنین کسری موجود گاز در ایران که در زمستانها 250 میلیون متر مکعب در روزه، یعنی به اندازه 1.5 برابر مصرف گاز ترکیه، فقط ایران کسری گاز داره، این رو بتونه جبران بکنه، به این شرط حتی که تحریم ها برداشته باشه و سرمایه گذاری انجام بشه، بله حداقل 2 دهه طول خواهد کشید. اما اگه تحریم ها برداشته نشه، سرمایه گذاری نشه و شرکت های غربی نیان، این مشکل تا 2 دهه هم قابل حل نیست.
با توجه به اینکه میدان پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان هست بین ایران و قطر مشترک هست، چرا ایران با چنین بحران گازی مواجه شده؟
تقریبا میشه گفت که نیمی از ذخایر گازی ایران در همین میدان گازی پارس جنوبی هست که با قطر مشترکه. قطر 10 سالی زودتر از ایران تولید داشت و چند سال پیش هم قطر به خاطر اینکه بخش قطری این میدان به صورت طبیعی با افت فشار مواجه شد، اینا اومدن با شرکت‌های غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه، سکوهای 20 هزار تنی با کمپرسورهای عظیم راه اندازی کردن تا جلوی افت تولید گاز گرفته بشه. ایران این کار رو نتونست انجام بده چون این تکنولوژی تنها در دست چند شرکت غربی هست. از سال آینده بخش ایرانی پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. هر سال 7 اتمسفر از فشار مخزن کاسته میشه و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولیدش کاسته خواهد شد. یعنی ما سالانه 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز در ایران داریم. هر سال 10 میلیارد متر مکعب افت خواهد.
از طرفی آمارهای بانک جهانی و وزارت نفت ایران نشون میده که سالانه چندین میلیارد متر مکعب گاز تولیدی در ایران هدر میره. به چه ترتیب میتونه ایران جلوی این هدر رفت رو بگیره؟
ببینید، گاز یا از میادین نفتی تولید میشه که گاز همراه میگیم. در ایران تأسیسات جمع‌آوری گاز همراه رو نصب نکردن و سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه رو در مشعل‌ها می‌سوزنن و به هدر میدن. ارزش اون الان در بازار تقریبا 15 میلیارد دلاره و این رقم بسیار بزرگی است، تقریبا معادل نصف مصرف گاز ترکیه. فقط ایران در مرحله تولید تلفات گاز داره. 9 میلیارد متر مکعب سالانه تولید گاز ایران در شبکه فرسوده به هدر داده میشه. 65-70 میلیارد متر مکعب به نیروگاه‌های برقی میدن، اونم نیروگاه‌هایی که راندمان اندکی دارن، یعنی 37%. یعنی اگه نگاه بکنیم تقریبا 65-70 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران، یعنی 1/4 گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری یا هیچ مصرف کننده‌ای برسه، در پروسه تولید، انتقال یا تبدیل به برق تلف میشه.
با توجه به صحبت‌های رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه درباره بحران گاز، آیا باید منتظر بود تا سال 1420 نیروگاه‌های برق ایران مازوت بسوزونن؟
ما طی دو دهه گذشته در ایران این مشکل رو داشتیم. مثلا 3 سال پیش ایران تقریبا 15 میلیارد لیتر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها سوزونده بود، پارسال به 20 میلیارد لیتر رسید، امسال هم بیشتر خواهد شد و ما تبعات این رو الان در هوای آلوده شهرها به خوبی می‌بینیم.
دالغا خاتون‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو بود و ارزیابی داشت به بحران گاز در ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. مهدی قدیمی، روزنامه‌نگار آزاد، روز گذشته در منزل پدریش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده مهدی قدیمی در این باره به اعتماد آنلاین گفت که صبح یک شنبه حدود 10 مأمور امنیتی با مراجعه به خانه ضمن تفتیش اتاق و خودروی شخصی مهدی، موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. بنابر این گزارش، به رغم مراجعه خانواده به دادسرای اوین برای تأمین وثیقه، گفته شده که فعلا زمانی برای تعیین قرار وثیقه مشخص نشده. مهدی قدیمی تماسی با خانواده نداشته و هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده او هم در دست نیست. در باره دور تازه فشارها بر روزنامه نگاران با مسعود کاظمی، روزنامه نگار ساکن ترکیه، گفتگو کردیم.
البته که بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران و بیکار کردن اونها مختص به این حدود 4 ماه اخیر نیست، سابقه ای 44 ساله داره، اما در این 4 ماه خب میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارهای غیر رسمی در سراسر ایران دست کم نزدیک 80 روزنامه نگار در این حدود 4 ماه بازداشت شدن. در روزهای اخیر که همونطور که شما گفتید، روز گذشته بازداشت آقای علوی خبرنگار روزنامه شهر رو داشتیم، امروز هم خبر بازداشت مهدی قدیمی رو منتشر شد که البته آقای قدیمی هم دیروز صبح ساعت 9 در شهر منطقه فردیس شهر کرج با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شده. نکته عجیب ماجرا اینه که خب مثلا مهدی قدیمی سالها بود که دیگه کار روزنامه نگاری نمی کرد. در گذشته یکی از بهترین خبرنگاران پارلمانی ایران بود، گزارش های درخشانی در حوزه پارلمان داشت، اما در سالهای گذشته به دلیل اینکه فضای روزنامه نگاری فضای بسته تری نسبت به گذشته شده بود، نهادهای حاکمیتی و حتی مدیران مسئول و روزنامه داران به روزنامه نگاری هایی که میخواستن نگاه مستقل تری نسبت به حکومت داشته باشند یا حتی نسبت به جریان های سیاسی درون حکومت مجال نمیدادن، فرصت نوشتن رو نمیدادن. و خب مهدی قدیمی سالها بود که دیگه خودش به صورت تلفیقی از خودخواستگی و جبر حاکم بر شرایط روزنامه نگاری ایران از این کار کناره گرفته بود و بازداشتش بسیار عجیبه. فراموش نکنیم همین امروز اخباری هم داریم مبنی بر وضعیت جسمی نامناسب نازیلا معروفیان، روزنامه نگار جوان و تازه کار سایت رویداد 24. این شرایط همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که حکومت علی‌رغم اون جست برقراری آرامش در کشور، خودشون هم میدونن که شرایط قطعا عادی نیست، چون اگر عادی بود نیاز به این حجم از بازداشت‌های هم شهروندان عادی که همچنان ادامه داره، شهروندان عادی معترض و هم روزنامه نگاران.
اشاره کردیم که آقای قدیمی چند سالی فعالیت روزنامه نگاری به شکل جدی مرسوم در داخل تحریریه ها نداشت. بر این مبنا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر حتی اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران یا شکل دیگری از اطلاع رسانی فراتر از اون شکل مرسومی که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها مطرح هست حساس هستند و وقتی ببینن که ممکنه روزنامه‌نگاری در زمینهای مختلف همچنان ممکنه در یه زمینهای اظهار نظر داشته باشه باش برخورد می‌کنن.
قطعا همینطوره. با نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایران به خصوص در ماه‌های اخیر این موج خیلی بالا گرفته که فکر می‌کنم انگار بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی بیش از نوشته‌های رسانه‌های رسمی روی اظهار نظرهای روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی به شدت حساسن. من خودم تجربه این رو دارم، زمانی که بازداشت شدم و به زندان رفتم به دلیل هیچ کدوم از نوشته‌هام در رسانه‌های رسمی نبود. همه پرونده‌ای که برای من و خیلی از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود به خاطر نوشته‌هامون در توییتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بود. به شدت کنترل میکنن، نه فقط از طریق خود نهادهای امنیتی، حتی به مدیران مسئول نشریات فشار میارن که خبرنگار شما این اظهار نظر رو در شبکه‌های اجتماعی کرده و بگید حذف کنه، بگید پاک کنه، بگید صفحات خودش رو در شبکه‌های اجتماعی ببنده. اینها رو ما بارها در تحریری‌ها در ایران تجربه کردیم. ضمن اینکه مثلا مهدی قدیمی خب نویسنده یک پادکستی بود به اسم مد بویز که اون هم باز در مورد مسائل مبتلا به جامعه ایرانی بود و خب زبان صریحی هم داشت. من فکر میکنم مجموعه این علت و علل رو میتونیم در نظر بگیریم و اصولا در نبود نهادهای و انجمنهای صنفی مستقل در حمایت از روزنامه نگاران در ایران که سالهاست ما از فقدانش رنج میکشیم، نهادهای حاکمیت ساخته زیادن اما نهادهای مستقلی که حقوق صنفی روزنامه نگاران رو پیگیری بکنن وجود نداره و در چنین فضایی برخورد با روزنامه نگاران همیشه برای نهادهای امنیتی هم دم دستی ترین گزینه و هم راحت ترین کاره.
آقای کاظمی، میدونیم در هر بار که اعتراض‌هایی در ایران رخ میده به شیوه‌های قبلی محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها اعمال میشه، اما در این دوره تازه موارد توقیف رو کمتر دیدیم، موارد بسته شدن کلیت روزنامه‌ها و رسانه‌ها، اما برخورد با روزنامه‌نگاران همچنان ادامه داره. در همین رسانه‌هایی هم که فعالیت میکنن انگار موردی با روزنامه‌نگاران مختلف برخورد میشه. مثلا میلاد علوی از جمله افرادی بود که در گزارش‌ها و مطالبش در همین رسانه‌ها به موضوع برخوردها، بازداشت‌ها، اعدام‌های، احکام اعدام‌های صادره پوشش میداد و در مطالبش اشاره میکرد. ممکنه که در واقع اون شکل سرکوب و برخورد روزنامه‌نگاران از برخورد با رسانه‌ها حالا در واقع به این شکل داره تغییر میکنه به برخوردهای موردی با روزنامه‌نگارانی که به هر دلیلی بیشتر پیگیر این موارد سرکوب هستند.
دقیقا همینطوره، اما میخوام این رو توضیح بدم که این شیوه سالهاست که تغییر کرده. یعنی شما در سالهای اخیر، در چند سال گذشته، موارد توقیف فلهی رسانه ها مثل اواخر دهه 70 یا حتی اوایل دهه 80 رو نمیبینید. به ندرت خبر توقیف یک رسانه رو میشنویم به خاطر اینکه نوع سرکوب تغییر کرده. یعنی از سرکوب به کنترل و پیشگیری روی آورده بودن قبل از این 4 ماه. یعنی رسانه ها رو از طریق صاحبین رسانه، از طریق فشار بر صاحبین رسانه، حالا اون فشار میتونست فشار اقتصادی بر مالک رسانه باشه، فشار امنیتی و سیاسی باشه، به این طریق کنترل میکردن و وظیفه کنترل تحریریه و روزنامه نگاران رو در واقع تفویض کرده بودن به مالکین رسانه. موارد پرشماری رو من میتونم براتون مثال بزنم که مدیر مسئول یک رسانه میامد داخل تحریریه و میگفت شما از فردا دیگه نیا چون دادستانی تهران مثلا روی شما حساسه، یا سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. این گونه بود. اما بعد از این 4 ما خب به واسطه این خیزشی که رخ داد و شرایط غیر عادی که به وجود اومد و همچنان ادامه داره، دیگه از اون روش خودشون هم عبور کردن و به صورت خیلی علنی‌تر و خیلی واضح‌تر به سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران روی آوردن. تو این فضا هم که خب هر کس که مثل آقای علوی که شما مثال زدید به مواردی که احتمالاً خط قرمز حاکمیت نزدیک هم بشوند با چنین برخوردهایی مواجه خواهند شد.
شیراز مالی خیابان،
بازار تلفن‌های سوری،
مهردشت چهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com میتونید مراجعه کنید، خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید. شماره 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.